ببریم و هم در جنگی که ناخواسته به ما تحمیل شده بود موفق بشیم. یعنی اگر امام نبود یه پای کار میلنگید، اگر امت نبود و اگر دیانت نبود. این امام و امت اینه، میشه گفت خورشید و ذره‌بین بودن دیگه، لازم و ملزوم هم بودن تا بتونه یک شعله‌ای رو ایجاد کنه. و حالا چرا ما اینقدر سفت و سخت و سبر و با شجاعت بسیار زیاد و اون حالت شهادت طلبانه؟ به خاطر اینکه علاوه بر اینکه حالا اون شور انقلابی در ما هنوز غلیان داشت و شرایط انقلابی ما هنوز پررنگ بود و امام هم که مثل یه خورشید عرض کردم پرفروغ میتابید، این تجاوزی که به ما شد و ما مورد هجوم قرار گرفتیم باعث شد که یک تصمیمی بگیرن نیروهای و مردم ایران که این با نثار خون خودشون بتونن این اسلامی و این نهال نوپا رو و این انقلاب جدید رو حفظ کنن و بتونن تا اینجا اینو هدایت کنن. و نمیتونست چیزی باشه به غیر از همین فرمان امام و حضور ایشون و این امت تا به اصطلاح پایکار و این دیانتی هم که داشتیم، این سه تا محور بود که ما تونستیم بتونیم به اینجا برسیم. خدمتتون عرض کنم که داستانای زیادی هم داریم. حالا ما به غیر از این که این تیکه‌ای که شما سوال کردید من عرض کردم بلده. که به نظر من چون ما کشوری بودیم که مورد تجاوز قرار گرفته بودیم و حمله کننده نبودیم و اونها به اصطلاح می‌خواستن به کشور ما تجاوز کنن و ما چون اون انقلابمون هنوز اون گرمای خودشو از دست نداده بود که هنوز هم از دست نداده و در اون شور انقلابی تونستیم بیایم و این کارهای بسیار بسیار بزرگ رو انجام بدیم. یعنی چه نیروهای زمینی چه هوایی و چه مردم جهاد. حالا من همیشه از جهاد که صحبت میکنم سنگرسازان بی سنگر، اصلا آدم موهای تنش سیخ میشه. یعنی اونا چه فداکاری هایی کردن بدون این که حالا شناخته شده باشن. و حالا یا مثلا بگیم که شرایط نیرو هوایی با نیروهای دیگه، فقط من یه تیکه کوچولو اگر که بتونم، در مهر ماه سال 59 یک حمله هوایی شد به پایگاه تبریز و یه دونه از بمبای هواپیما از های بامبینگ یعنی از ارتفاع بالا خورد تو قرارگاه سربازا و 37 سرباز اونجا شهید شدن. فردای اون روز که ما رفتیم، خب شب بود دیگه، فردا رفتیم دیدیم یک به اصطلاح چاله خیلی عمیقی پر از آب و حالا داشتن به اصطلاح جنازه ها رو در می آوردن و کارا رو انجام میدادن، هنوز تموم نشده بود. این گریه و زاری فرماندهاشون زجی میزدن و چقدر ناراحت بودن. و حالا ما هم که رفتیم در صحنه حضور پیدا کردیم، دور ما جمع شدن، یعنی دور خلبانا، و گفتن برید و انتقام اینا رو بگیرید. خب این صحنه، دیدن این صحنه واقعا مثل یه شاید آمپول خیلی بزرگ ویتامین باشه مثلا به یه مریض بزنی که سر بتونه مثلا سرپا واسه. و ما با توجه به این شرایطی که میدیدیم وظیفه خودمون میدونستیم که بریم و هم وظیفه‌مون انجام بدیم، هم انتقام شهیدامونو بگیریم. و نیرو هوایی عرض کردم همیشه مثل یه تیم جراحی عمل میکنه، همینجوری که امیر موسوی اشاره کردن. به خاطر همین میگن که به اصطلاح شاید یه هواپیما که از زمین بلند میشه تقریبا یک نیروی همانند یه لشکر پشت این قضیه بوده تا تونست این هواپیما بلند شه. این نیست که حالا ما بخوایم اینو مقایسه کنیم، ولی درسته. منظور اینه که همین که ایشون اشاره کردن از اون سرباز دم در تا اون نفراتی که حالا اکسیژن میزنن، مهمات میزنن و بنزین میزنن، هواپیما رو لود میکنن، موتور رو میگردن، آماده میکنن و حالا این سیستم حقوقی اینا، سیستم نمیدونم حالا آشپزخونه غذا درست میکنن، نفراتی که میان میرن، همه اینا با همدیگه همه هماهنگ باشه تا بتونه این هواپیما به عنوان فورواردی که ایشون اشاره کردن، یا به نظر من یه تیم جراحی که اون جراح که اون چاقو رو میذاره سینه رو پاره میکنه، اصل کار اون جراح داره این کارو انجام میده، ولی اگه اون تیم پشت سر نباشه مسلما این فوروارد نمیتونه اون کار خودشو انجام بده و این ارزشی که داره. حالا دوستانمون هم از شهید و مفقود و اسیر اون صحبت کردن، حالا اگه خواستید من یه طنز کوچولو بگم که
من خیلی کوتاه اشاره کنید که فقط دو سه دقیقه من فرصت دارم خدمت امیر حسین عزیز باشم.
یه دقیقه میگم آقا یه خانم مسنی بود ازش پرسیدن مادر چند تا بچه داری؟ گفت من 5 تا فرزند داشتم. گفتن که خب چی شدن؟ گفت دو تاشون اسیر شدن، سه تاشون هم مفقود الاثرن. اینا بابا مادر باری که حالا چه تحملی، چه برصورت ایثاری، حالا کدوم عملیات کجا بود که برصورت اسیر شدن یا مفقود الاثر؟
بله.
گوره من دو تا دختر داشتم ازدواج کردن اسیر شدن، سه تا پسرم داشتم ازدواج کردن مفقود الاثر شدن.
خیلی ممنون، خیلی ممنونم از امیر رمضانی عزیز. امیر اویسی، من فکر کنم کلن دو سه دقیقه فرصت داشته باشیم محضر شما باشیم، عذرخواهی میکنم، بیشتر دوست داشتیم استفاده کنیم از فرمایشاتتون، ولی دو سه دقیقه پایانی برنامه است. لطفاً بفرمایید که چه بکنیم که این ارزش ها، این حال و هوای اون 8 سال دفاع مقدس، اون باورهای اعتقادی خاصی که وجود داشته رو بتونیم حفظ بکنیم، مخصوصا توی جامعه امروزی، تو حال و هوای امروزی، اون هم با این وضعیت جهان.
خب من فکر کنم بهترین کار رو صدا سیما انجام داده دیگه، یعنی بهترینش هم اینه که بتونیم این خاطرات رو، این تجربیات رو و این ناملایمت‌های جنگ رو، به هر حال ما بعضی موقع فکر می‌کنیم که اون ناملایمت‌ها بعضن درسته، دوستانمون هر لحظه یا ساعت میدیدیم از دست میدادیم و اینها یادآور مسائلی میشه. اینها رو اگه بتونیم انتقال بدیم به نسل جوان، این تقریبا رسالتمون انجام دادیم. تنها این نیستش که با آموزش دادن، یعنی آموزش تنها جواب نمیده، بلکه رسالت اصلی رو من فکر کنم صدا سیما که به نحو احسن همین که الان به ها تداعی شد دوران دفاع مقدس، اینجا این نسل جوان اینها رو بشنوم، مطمئنن اصلا شکی درش نیست که متوجه میشن چه در اون دوران گذشته و حالا بله. چگونه بایستی بتونن مملکت رو نگه دارن. ما الان باید آینده رو بسازیم. آینده رو چجور میتونیم بسازیم؟ بعد از گذشته بگیریم، حال پلیه که گذشته رو به آینده وصل میکنه.
درسته، خیلی ممنون. دست شما درد نکنه، انشالله که بتونیم در این زمینه قدم برداریم، در این راه انشالله گام برداریم و انشالله گفتمان سازی بکنیم ارزش ها و باورهای 8 سال دفاع مقدسمون رو. واقعا از صمیم دل دوست داشتم بیشتر خدمت عزیزان باشم، ولی چه بکنیم که وقت برنامه به اتمام رسید. تشکر میکنم از هر چهار بزرگوار، امیر سرت دوم خلبان جناب والی اویسی، امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای رضا رمضانی، سرتیب دوم خلبان جناب آقای سید اسماعیل موسوی و امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای عباس رمضانی، و تشکر از همراهی صمیمانه شما هموطنان عزیز و ارجمند. آن فرو ریخته گلهای پریشان در باد، کزمه جام شهادت همه مدهوشانند، نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد، تا نگویند که از یاد فراموشانند. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گرانقدرمون و این برنامه رو تقدیم میکنیم به عزیزان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خداوند متعال باشید. التماس دعا، شب خوش و خداحافظ.
تسلیت عرض میکنیم شهادت امام کاظم علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو.
هر کس که یا باب الهوائج را صدا کرده موسی بن جعفر حاجت او را روا کرده خیلی از خدا که شن او را خوب می داند هر کس که مدی گفته در حقش جفا کرد. آره خدا ما چیزی بلد نیست. در شأن او نازل شده والکاظمین القید موسای کاظم جای نفرین هم دا کرده هر بی حیایی که به آقا بی حیایی کرد با دیدن روی خوش آقا حیا کرده با دوستان خود نمیدانم چه خواهم کرد وقتی که قرض دشمنش آهم در کنج زندان نیست او در وادی طور است اینجا کلیم الله خلوت با خدا کرده با او زنی در سجده افتاده است در زندان یعنی زلیخایی به یوسف اقتدا کرد از کهکشان او گرفتن اخترانش را این چند وقت اصلا ندیده دخترانش را در کنج زندان انقدر آقا معذب بود ذکر شب و روزش فقط خلنس یارب بود کتمان نشد خورشید در آن ظلمت زندان او روز روشن در دل تاریکیه شب بود خیلی نگهبانهای زندان بیادب بوده با این که خیلی حضرت موسی مؤدب بود وقتی ملتب گیسویش را می کشید آن مرد جای تعجب نیست مویش نامرتب بود و هر تکانی از تنش یک قطره خون میریخ ظرف وجودش از جراحاتش لبالب بود این زخم خیلی داشت میسوزان جسمش را یعنی بهشت پیکرش در آتش تب بود زنجیرها او را به یاد عمه‌اش انداخت در این دلیل اسیری ذکر او ای وای زینب بود وقتی که او را این چنین از پا در آورده زنجیر پس با زینب کبرا چه ها کرد بی حد و بی پیمانه می ریزد سبویش را موسی بن جعفر مست کرده عاشق کویش را تأثیر می گیرند مردم از گل زهرا خار بی ارزش هم گرفته رنگ و بویش را عین طهارت بی نیاز از وجود آب با اشهای خیش می گیرد وضویش را بدکاره آمد به زندان حاد دامن رفت بدکاره آمد به زندان پاک دامن شد بی آبرو دارد از آقا آبرویش را. وقتی مناجات کلیم الله زندانبان با ضربه سیلی قد کرده گفتگویش را. لب تشنه بودم ما به جای آب سیلی خور، با لخته خون تر کرد خشکی گلویش را. مویش بریشان بود و خاک آلود، پس ای کاش معصومه بود و شانه می کرد مویش.
امام کاظم علیه السلام قله بلند شرافت و فضیلت و کرامت است. هنوز هم صدای رسایش در سراسر تاریخ تنیرانداز است. هنوز هم قامت مبارکش به بلندای آسمان حقیقت است و در راستای عشق تکریم والایی به استواری صخره ها میماند و شکوه کوهساران. تسلیت عرض میکنیم شهادت امام کاظم علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو.
گوشه زندان امشب شده از عشق دریا، حس غریبی دارم بیا مادر زهرا زهرا زهرا. نه پای نشستن دارم، نه بال پریدن دارم، نه روزن نوری پیداست، نه قدرت دیدن دارم. خلصنی یارب یارب، خلصنی یارب یارب. تا معصومه از لبم این نجوا، قلب رضا رو دریاب توی موج غمها، با چشم محمد دیدم که وقت شب یا روزه، فردا تو غروبم قلب معصومه من میسوزه. تو این دل شب یارب، خلصنی یارب یارب، خلصنی
خلصني يا رب يا رب نه پای نشستن دارم نه بال پریدن دارم نه نای نشستن دارم نه بال پریدن
نه نای نشستن نه نای نه روزن نوری پیدا
نه روزن نوری
نه قدرت دیدن دار
نه دیدن دارم بخت زینب یارم خلصنی یارب یارم خلصنی یارب غر سجون روشن شد تو سجود آخر بین دم یا صبح اومد عطر مادر 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 سرخ همه پیران از عشق گل و زنجیرم سرخ همه پیران از عشق گل و زنجیرم با یاد سه سال امشب با سلسله پر میگیرم حس میکنم میخونه با من امشب قرآن قاری اوج نیزه با لبای اتشان 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 عطر سر رو سر نیزه تا کنج سیاه چالوم عطر سر رو سر نیزه تا کنج سیاه چالوم لب تشنه به استقبال با زخمای گودال اومد حسین حسین آی
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که واسطه بین اون دوتا هست مورد لعنت خدا قرار میگیره.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یکی دیگر از حقوقی که اگر در جامعه رعایت نشه این جامعه رو به نابودی خواهد رفت، رو به انحطاط خواهد رفت. یکی از اون حقوق این که کسی اهل رشوه باشه. حالا بعضیا میان توجیه میکنن، میگن هدیه است، میگن دستمزدمه، میگن تو این اداره من کار میکنم با باید حقوقم بیشتر باشه، بیشتر نمیدن، اینطور دارم زندگیم رو اداره میکنم. بریم در خانه قرآن، سوره مبارکه بقره آیه 188 میفرماید ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم لا تعلمون. اموال یکدیگر رو به باطل و به ناحق در میان خود نخورید و برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه قسمتی از آن رو به عنوان رشوه به دیگران ندهید، در حالی که می دانید این کار گناه است.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می کند مستور است.
دقیقاً نص آیه قرآنه که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به باطل و ناحق در میان خود اموال همدیگر رو نخورید. اگر تو جامعه رشوه زیاد بشه و خدای نکرده مال حرام پخش بشه، دیگه این جامعه جامعه نیست، دیگه مردم به ظاهر زنده هستند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن از رشوه بپرهیز که محض کفر است و کسی که رشوه میگیره بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. این در کتاب جامع الاخبار صفحه 156 هست. کسی که رشوه میده باعث میشه اون کسی که داره کار میکنه در کار خودش کوتاهی بکنه. برای همین ما در روایات داریم پیامبر فرمودن رشوه دهنده و رشوه گیرنده و کسی که واسطه بین اون دوتا هست مورد لعنت خدا قرار میگیره. تو جامعه خدایی نکرده اگر این گونه اموال رشد پیدا بکنه، این جامعه رو به مردگی است و انسان رو به سعادت نمیرسونه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.